ما أبدا العابدين السلام عليك يا بنية الله في أرضه السلام عليك يا حجة الله على عباده السلام عليك يا صاحب الزمان فكري برای وضع بد این گدا کنید فکری برای وضع بد این گدا کنید باشد قبوم و من بدم اما دعا کنید بی دردی است درد من در به در شده بر درد عشق جان مرا مبتلا کنید برگشتم به سوی شما ایها العزیز در خیمگاه خیز مرا نیز جا کنید از فرمایشات امام صادق علیه السلام ثلاثتون اقسم بالله انها الحق سه چیز است که امام صادق علیه السلام به خدا قسم یاد می‌کنند، سوگند یاد می‌کنند که این سه چیز راست است، حقیقت است، واقعیت است. مطلب اول ما نقص مال من صدقه ولا زکات مال از صدقه دادن و از زکات دادن کم نمی شود زکات به معنای نمو است به معنای رشد است اونهایی که زکات می دهند خداوند اموال اونها رو زیاد می کند اونهایی که اهل صدقه دادنند معامله با خدا می کنند داد و ستد با خدا می کنند امام صادق علیه السلام می فرماید من امام صادق امگاهی فقیر و بیچیز می شوم لعملق و احیانن در بعضی از زمان آب املاق و فقر کشیده می شوم فأتاجر الله به صدقه به وسیله صدقه دادن با خدا معامله می کنم داد و ستد می کنم صدقه می دهم تا روزیم زیاد بشود قرآن هم می فرماید و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله کسی که روزی او بسته شده است در تنگنای روزی قرار گرفته است، ولی ينفق مما آتاه الله، از همین چیزی که دارد انفاق کند تا روزی باز بشود. در این روایت سه چیز که حضرت قسم یاد می کند راست است و واقعیت است. نکته اولش مال از صدقه دادن و زکات دادن کم نمی شود. همینطور خمس دادن که حضرت فرمود اخراج او یومن به یومن مفتاح و رزق کن، کسی که هر روز از درآمد آن روز از خمسش رو کنار بگذارد، از مال خودش خارج بکند، با اینکه این کار واجب نیست، میتونه خمس را بعد از معونه سالش، بعد از اینکه سال گذشت، سر سال حساب کند. اما اگر امشب خمس درآمد امروز رو از مالش خارج کرد، فردا شب خمس درآمد همان روز را، که دیدم بعضی ها این کار رو انجام میدن، حضرت میفرماید اخراج و او یومن به یومن مفتاح و رزق کن، کلید روزی شماست. کسی از خمس دادن فقیر نشده است. همینطوری که میبینید این حرم های مطهر را همین بازاری های خمس بده ساخته اند، این حسینیه ها، این مسجد ها، این سفرهای زیارتی، این مجالس عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این اطعام ها، اینا غالبا دست افرادی که کار آزاد دارن خمس هم میپردازن، توسط همین ها انجام میشه. حضرت فرمود نکته اول ما نقسمال من صدقت ولا زکا. نکته دومی که امام صادق قسم یاد می کند حق است و واقعیت است، ولا ظلم احد بظلامت فقدر ان یکافأ بها فکذم آف الا ابدله الله مکانها عزا. کسی مورد ظلم قرار نمی گیرد و بعد از آن قصد می کند که آن ظلم را انتقام بگیرد، بعد فکزمه ها، بعد کزم غیز می کند، خشم خود را فرو می برد، میگه انتقام نمی گیرد، فلانی به من ظلم کرد، اما با این که حق من این است که می توانم به او ظلم کنم، او به من، به حق من اعتداء و تجاوز کرده است. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فحش داد، میتونم فحش بهش بدم. ناسزا گفته است، میتونم ناسزا بگم. مال من رو از بین برده است، غارت کرده است، میتونم از اموال او بردارم، مخاصمه کنم. کسی به کسی ظلم نمی کنه که آن مظلوم قصد انتقام گرفتن می کند، بعد فکذمه ها، بعد از آن خشم خود را فرو می برد، از فکر انتقام بیرون می رود، میگه او ظلم کرد، اما نجاست رو که با نجاست آب نمی کشند، من عفو می کنم، من انتقام نمی گیرم. کسی که این چنین کرد، حضرت می فرماید لا ظلم احد بظلامت فقدر ان یکافأ بها فکذمها الا ابدله الله مکانها عزا. مگر اینکه خداوند به جای اینکه انتقام نگرفت، به جای اون ظلامه و ظلمی که اون شخص کرده بود و این انتقام نگرفت، خداوند بر عزت این میافزاید. این عفو کردن، این انتقام نگرفتن باعث عزت او میشود. او غیبت کرده است، پشت سر من حرف زده است، تهمت زده است، میتونم انتقام بگیرم، اما عفو میکنم. تهمت او باید آبروی منو در جامعه می برد. خدا عزت می دهد. خدا این شخصی که انتقام نگرفت رو بالا می برد. عزت دست خداست. ذلت دست خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا عزت میدهد به آن کسی که توانایی انتقام گرفتن دارد، به او ظلم شده است، اجازه شرعی هم دارد که انتقام بگیرد، اما عفو میکند، انتقام نمیگیرد، خدا به او عزت میدهد. نکته سومی که حضرت سوگند یاد میکنند، حق است و واقعیتی است در این عالم، ولا فتح عبد على نفسه باب مساله الا فتح عليه باب فقر. هیچ بنده ای در گدایی کردن و درخواست کردن از بندگان را به سوی خود نمی گشاید مگر این که خداوند یک در فقر به روی او باز کند. جایی که نباید آبروی خود را ببرد میره درخواست می کند، چیزی که خودش داره از دیگران می خواد. افرادی که خودشون انبردست دارند میرن در خانه همسایه میگن انبردستتون رو بدید، میخوان یه پیچ صرف کنید. از این سوال و درخواست گرفته تا افرادی که برای زندگی و گذران معاششون بدون این که به نام شبشون محتاج باشن تکدی میکنن، تا افرادی که به این و آن رو می زنند درخواست می کنند در حالی که در اضطرار نیستند. درخواست کردن و سوال کردن برای افرادی در شرع جایز شده است، برای اونها مکروه نیست. کسی که یک جا دیهی بدهکار شده باشد که نمی تواند بپردازد، کسی که به دهکاری او بالا رفته باشد، کسی که نان شب خودش و واجب النفقه های خودش رو نداشته باشد، نه این که اینقدر پولدار باشه میتونه تا 6 ماه دیگر با اموال زندگی کند اما داره تدبیر میکند، عاقبت اندیشی میکند. نه، ما الان باید از مردم درخواست بکنیم تا بعدن فقیر نشیم. حضرت قسم یاد می کنند این حق قصی واقعیت هست. ولا فتح عبد على نفسه باب مسئله الا فتح عليه باب فقر. راه درخواست رو به سوی خود باز نمی کند مگر این که خداوند نیاز و فقر رو به سوی او باز می کند. 100,000 تومان اینجا به دست آورد با راهی که نباید به دست می آورد، یه مشکلی پیدا میشه، لوله آب خونش ترک بر می دارد، 200,000 تومان باید خرج کنید. این کار رو نمی کرد اون کار نمی شد. حضرت قسم یاد می کند اون کسی که باب سؤال و درخواست از خلائق به روی خودش باز کرد فقیر می شود، دری از فقر به روی او باز می شود. روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرمایند ثلاثه لا یزید الله به المرء المسلم الا عزا. 3 کار است که به وسیله آنها خداوند عزت به مسلمان می دهد. شخص مؤمنی که این 3 کار را انجام بدهد هر کدام از آنها برای او عزت اجتماعی می آورد. اول از صفح عمن ظلمه، نکته ای که در روایت قبلی هم بود، گذشت، عفو، بخشش نسبت به افرادی که به او ظلم کرده اند، گذشت می کند بعد از خدا هم درخواست بخشش و عفو دارد. میگه خدا ما همه گناه کردیم، ما دیگرانی که به ما ظلم میکنن ما عفو کردیم، اون وقت من گناه کردم، به نفس خودم ظلم کردم، خدا یا تو عفو کن. به قول امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی، اللهم انک انزلت فی کتابک المنزل ان نعفو عمن ظلمنا، دستور دادی که عفو کنیم از کسی که ستم کرده، تو قرآن دستور دادی، فانا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ستم کرده ایم و ظلم کرده ایم، گناه کرده ایم، فاعف عنا، تو ما رو عفو کن، فانک اولا بذلك منا، تو ولی ما هستی، تو اولای به عفو کردنی از خود ما، ما به خودمون ظلم کرده ایم، تو ولی ما هستی، تو ما را ببخش. اولین چیزی که برای مؤمن عزت می آورد از صفح و عمن ظلمه، گذشت کردن، نادیده گرفتن، اقماز نسبت به افرادی که ستم می کنند. دوم و اعطاء لمن حرمه، عطا کردن به کسی که او را محروم کرده است. او آش پخته در خانه شما نیاورده، شما آش میپذید اول در خانه او ببرید. او اطلاع داشته از فلانجا وام میدن، به شما نگفته، خودش رفته وام گرفته است. شما وقتی که چیزی رو مطلع میشید که او شرایطش رو داره به او میدن، زود بهش اطلاع بدید. این بزرگواری عزت برای شما میآورد. سوم و سلتو لمن قطعه، سله و پیوند با اونهایی که با او قطع پیوند کرده ام، سله با ارحامی که با او قهر کرده ام، قطع رابطه کرده ام، این پا پیش بگذاره بره با برادرش آشتی کنه، ارحامی که پشت سر او حرف میزنن او از اونها تحریف کنه، سله رحم کند با اونهایی که با او قطع رحم کرده اند، باعث عزت خود اوست. روایت دیگر، حضرت سه نشانه از یقین انسان رو بیان می کند. یقین چیز ارزشمندی است. انسانی که در شک نباشد نسبت به خدایی خدا، شک ندارد نسبت به قدرت خدا، شک ندارد نسبت به این که خدا عزت میدهد، کسی که در یقین است، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. یقین مراتب دارد، هر مراتبی از آن معنویاتی برای انسان می آورد، درهایی از معنویت به سوی انسان باز می شود. این یقین علامت هایی دارد. من الیقین الا ترض الناس بما یسخط الله، از علامات یقین اینه که مردم را راضی نکنی به کاری که خدا را به خشم و غضب می آورد. رضای خدا رو در نظر بگیر، انسان ها رو راضی نکنی. به قول امام سجاد علیه السلام قبل از اون خطبه معروفشون به این خطیبی که داره از یزید و معاویه مدح میکند، به امیر المؤمنین و امام حسین جسارت میکند، حضرت میفرماین ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بغضب الخالق به سخط الخالق، رضای مخلوق پست و پلیدی مثل یزید رو در نظر میگیری، این حرف ها رو میزنی، اما خدا را به خشم می آوری. از یقین این است که الله ترض الناس به ما یسخط الله، مردم رو راضی نکنی با کاری که خدا را به سخط و غضب می آورد. شب عروسی انسانه، شب عقد کنان انسانه، شب عروسی پسر انسانه، دختر انسانه. اگه این کارها رو نکنیم مردم چی میگن؟ بگو اگه این کارها رو بکنیم خدا چی میگوید؟ یه شب هزار شب نمیشه. آره شب اول زندگی باید دل امام زمان علیه السلام رو به درد بیاری، با گناه زندگی تو آغاز کنی، بعد میخوای خداوند به تو لطف کنه، میخوای خداوند این زندگی را برکت بده. امام زمان برات دعا کند اللهم الف بینهما، اللهم آنس بینهما، اللهم اینی اعیذهما بکر و ذریتهما من الشیطان الرجیم. این دعایی که پیامبر خدا برای دخترشون حضرت صدیقه سلام الله علیها و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام کردن، خدا من این عروس و داماد را و بچه ها و ذریه این ها رو در پناه تو قرار دادم از شر شیطان رجیم. امشب شب عروسی، شب عقد کنان، نیاز به دعای حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا دارم. همین امشب مرد انگشتری طلا تو دستش کنه، یک شب که هزار شب نمیشه. انسان خودشو از چشم خدا میاندازد که کی خوشحال بشه. موسیقی های جشنشان، غنای جشنشان، میخوان از یه حرام حفظ بشن. چقدر حرام مرتکب میشن توی شب برای این که دینشان در حفظ قرار بگیرن، از حرام حفظ بشن. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. میخواد ازدواج کنه، با این حلال بی‌نیاز بشود از حرام. این همه حرام تو یک شب انجام میدن برای ازدواج؟ چرا؟ مردم چی میگن؟ حضرت میفرماید از یقین این است که الله ترد الناس، این مردم راضی نکنی با غضب خدا. تو جلسات مهمانی ها ما همه با هم سر یه سفره می نشینیم، همه با هم توی اتاق می نشینیم، بابا این جوانای مجرد 25 ساله دارن به زن او یکی نگاه می کنن. خب نه چه کار کنیم؟ خب چه کار کنیم؟ مردم چی میگن؟ بگیم چشماشون ناپاک بود، چشم پاک و ناپاک ندارد، به نامحرم نباید نگاه کنن. جلسه زنها جدا، جلسه مردها جدا، سفره رو اینجا برای مرد پهن کنید، اونجا برای زن پهن. نه حالا میگم مگه مجلس فاتحه است؟ مگه مجلس روزه است؟ بگم چی میشه؟ اون وقت بعد ماه رمضان گذشته بود، من به شهرمون رفته بودم، اون وقت یه قضایای اتفاق افتاده بود. این طرف این مادر پیرزن میگه چشم خودم کور، درد خودم نرم. یه 6 ماه پیش داماد و دخترمون دعواشون شد آرام آرام، تا اینکه دخترمون گفت مهرم حلال جون مازاد، طلاقش گرفت. تو همین دعوای اینا دعوا سرایت کرد، پسر و عروسمون هم دعواشون شد. آخر پسرمون یه مقدار مهریه رو داد، زنش رو طلاق داد. عده تمام شده تمام نشده، دامادمون رفت عروسمون رو گرفت. بعد این مادر داره میگه چشم من کور، درد من نه. دختر و داماد و پسر و عروس ما مینشون در سر یه زهره با هم حرف بزنن، شوخی کنن، غذا بخورن. خودم کردن. دامادمون عاشق عروسمون شده. ما که نمیدونستیم دعواها از کجا نشأت گرفته. شماره به هم دادن، با هم ارتباط پیدا کردن، بعدم رفتن با هم ازدواج کردن. این وضعیتی که ما داریم ایجاد میکنیم. چرا؟ چرا سفره خانوادگی شما زن و مرد مختلط مینشینن؟ بابا دیگه خودمونی هستیم. مردم چی میگن؟ یعنی من چشم ناپاکه به زن داداشم نگاه میکنه؟ یعنی بگم داداشم چشمش ناپاکه به زن من نگاه میکنه؟
مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوان بگن، خدا چی میگه؟
حضرت میفرماید از یقین این است که الله ترض الناس به ما یسخط الله، مردم رو راضی نکنی به چیزی که سخط خدا در آن است. هر کسی به یه رایی، یکی میگه اگر ریشمو نتراشم رفقان مسخره میکنن، میگن شیخ شدی، مسخره کنن. او یکی هم میگه نماز بخونم مسخرم میکنن. یقین به این که خدا تو را آفریده است، عزت تو ذلت تو در این دنیا دست خداست، نشأه آخرت دست خداست، مالک یوم الدین. یقین به این ها باعث میشه آدم ها رو راضی نکنی به خشم خدا، به سخط خدا. دومین نشانه یقین، ولا تظنهم على ما لم يعطك الله. از یقین، علامات یقین این است که لا تظنهم على ما لم يعطك الله، مردم رو مذمت نکنی بر صفتی که خدا به خودت نداده است. خودت خوش اخلاق نیستی، با زنت دعوا میکنی، یه نفر دیگه با زنش درگیر شده، چرا اینطور رفتار میکنی؟ آدم باش، اونم آدمه. چرا احترام خانومت رو رعایت نمیکنی؟ چرا مراعات نمیکنی؟ چرا مدارا نمیکنی؟ وقتی خودت اون خوش اخلاقی رو نداری، دیگران را به اون صفتی که خدا به خودت نداده است ملامت نکن. وقتی مدارای با مردم نداری، کوچکترین جسارت به خودت باعث میشه آمپر بچسبونی، داغ کنی. خودت اینطوری اگه یکی مدارا نکرد ملامتش نکن، سرزنشش نکن. نسبت به چیزها، امکاناتی که توی عالم انسان باید داشته باشه، چیزهایی که خدا به خودت نداده در اختیار خودت نیست، دیگران ندارن، به اونها نگو تو باید با این درآمد الان خانه چجوری داشته باشی. خب چرا خودت نتونستی؟ تو باید صرف جویی میکردی، چرا خودت نکردی؟ از یمین آن است که لا تظنهم على ما لم يعطك الله، مذمت نکنی، سرزنش نکنی، ملامت نکنی مردم را به چیزی که خدا در اختیار تو قرار نداده، به خودت نداده است. ولا تحمدهم على ما رزق الله، از یقین این است که حمد نکنی، ستایش نکنی مردم را بر چیزی که خدا روزی کرده است. پول داره، خدا بهش داده، مدحش نکن فلانی بهبه چه زرنگیست، زیباست، خدا بهش داده، مدح او نکن. بر چیزی که خدا داده از خدا را حمد کن، خدا را ستایش کن، دست خود او نبوده است. این ها علامت یقین است. چرا؟ چرا اگه چیزی روزی او شده است، نباید خود او رو تعریف کرد، باید خدا را مدح و حمد کرد. حضرت می فرمایند فإن الرزق لا يسوغه حرص و حریص ولا یسرف و کره و کاره، چیزی که روزی انسان است، چنین که کسی حریص و آزمند باشد با حرص و ولع به دنبال آن برود، نمیتواند روزی رو به طرف خودش جلب کند. چه کسی کراهت داشته باشد این روزی رو نخواد، نمیتونه از خودش منع کند. ولو ان احدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه الرزق كما يدركه الموت، اگر یکی از شما بندگان خدا از روزیتون فرار کنید، اما طوری که از مرگتون فرار میکنید، باز روزی شما به شما میرسد همان گونه که مرگ شما به شما میرسد. ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جایی که باشید، مرگ چگونه به سراغ انسان میاد، آن چیزی که روزی انسان است، یه نفر روزیش بوده در یک سال سه مرتبه عتبات عالیات رفته است، اون یکی بیچاره ده ساله ای برنامه ریزی میکنه، تو هر وقتی میخواد راه بیفته نمیتونه. اون یکی رو مدح نکن به آنچه که روزی الهی براش بوده، نگو پا به رکاب است، خوب رفت و آمد میکنه، اون یکی هم دلش میخواد بره، براش جور نمیشود، روزی اونیست. یه روایت کوچک دیگر، مروت الرجل فی نفسه نسب لعقبه و قبیلته، شخصیت انسان در خودش که کسب شخصیت و بزرگی کند، این نسب لعقبه و قبیلته، نسب می شود برای فرزندان او، تبار او، و برای قبیله او، برای خاندان او، کسی که خودش بزرگ شد. یه وقت دارید میخواید ازدواج کنی، با خودتون میگید برم دختر فلانی رو بگیرم، سلام علیکم، تا این که تو شهر سر ما بالا بگیرم بگن فلانی داماد آقای فلانیه. نه، خودت بزرگ شو، تا وقتی پدر خانم تو میبینن بگن فلانی پدر خانم آقای فلانیه. سخاوت انسان رو بزرگ میکند، علم انسان را بزرگ میکند، گذشت جوانمردی، مردانگی، عفو، خوش اخلاقی، اینها انسان رو بزرگ میکند، تقوا و ورع انسان رو بزرگ میکند. ببین یه پیرمرد مال یه روستا، وقتی که پدرش زکات نمیده زندگی خودش رو جدا میکند، میخواد مال حلال بخورد، خودش زکات بپردازد. یه روز مورد لطف امام زمان علیه السلام قرار میگیرد، به لطف حضرت حافظ قرآن میشود، اعجوبه قرن ما میشه، میشه کربلایی کاظم صاروخی. ای آقا وقتی شخصیت پیدا کرد همه به او افتخار میکنند، افتخار است برای خاندانش، نسب است برای لعقبه، برای تبار خودش، بچه هاش افتخار میکنند، شما کی هستید؟ ما فرزندان فلانی هستیم، نوه هاش میگن ما نوه های فلانی هستیم، افتخار میشود برای دیگران. حضرت میفرماید بزرگ بشی، با شخصیت بشید، افتخار بشید برای اطرافیان خودتون. مروت الرجل فی نفسه، نگید ما آقازاده نیستیم، آقا بشید، بچه هاتون آقازاده خواهند بود. مروت الرجل فی نفسه نسب لعقبه و قبیلته. روز اول ماه، روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، نگین پر افتخار شهر قم، روز یک شنبه هفته آینده تولد حضرت معصومه سلام الله علیها و یازدهم ماه تولد برادر بزرگوارشان حضرت آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و ثنا. این بیبی بزرگوار که خداوند افتخاری برای اهل قم قرار داد، مرقد ایشان را در این شهر قرار داد و این شهر حرم اهل بیت عصمت و طهارت شد، ولنا حرما به قم، قم حرم اهل بیت، عش اهل بیت عصمت به طهارت، و نگین این حرم اهل بیت این بانوی بزرگوار است که به هوای دیدار برادر بزرگوارشان آمده. روی قبرم بنویسید که خواهر بودم، سالها منتظر روی برادر بودم. یوسفم رفته و از آمدنش بی خبرم، سالها می شودم از پیرهنش بی خبرم. چند سال در فراق پدر بزرگوار شد، امام موسی بن جعفر علیه السلام از این زندان به آن زندان، و بعد از شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام دیری نپایید دوباره به فراق برادر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام مبتلا شد. روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده رفتم. بنویسید همه دور و برم ریختند، چه عزت و عظمتی داشت دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی به قم وارد شد. بنویسید همه دور و برم ریختند، چقدر دسته گل روی سرم ریختند. بنویسید در این شهر سرم سنگ نخورد، به خداوند قسم بال و پرم سنگ نخورد، چادرم دور و برم بود و به پایی نگرد، معجرم روی سرم بود و به جایی نگره. من کجام شام کجام زینب بیار کجا، من کجا بام کجا کوچه و بازار کجا. گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتی، بزرگان به ما گوش زد کرده اند وقتی از قم میخواید برید مشهد امام رضا حاجتی بگیرید، اول برید پیش خواهرشان، از خواهرشان وداع کنید، اذن بگیرید برا فلان حاجت، دارم به پابوس برادر بزرگوارتان میروم. گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتید، من نبودم به سوی مرقد جانان رفتی، روی قبرش بنویسید برادر بوده، سالها منتظر دیدن خواهر بوده، فقرش بنویسید که عطشان نشده بدنش پیش نگاه همه عریان نشده. بنویسید کفن بود خدایا شکرت، هرچه هم بود بدن بود خدایا شکرت. یار ام آنقدری داشت که غارت نشود، در کنارش پسری داشت که غارت نشود. او کجا نیزه کجا گودیه گودان کجا، او کجا نهل کجا پنکر پامان کجا. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.